بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و سروران ارجمند. کمال سپاس رو دارم از جناب آقای دکتر محمد خانی و همکاران ارجمندشون و همچنین از بنیاد محترم ابن سینای همدان بابت زحماتی که برای برگزاری این مجموعه درس گفتارها متحمل شدند و فرصتی که در اختیار حقیر قرار دادن. همه اینها جای سپاس و ستایش داره. موضوعی که به عهده من گذاشته شده و در این لحظات خدمت عزیزان خواهم بود، بحث درباره تمثیل‌های عرفانی ابن سینا است. منظور از تمثیل‌های عرفانی ابن سینا در حقیقت سه حکایتی است که در نوشته‌های ابن سینا آمده. یکی رسالت الطیر هست که به زبان عربی نوشته شده. دیگری رساله حی ابن یقظان هست که اون هم به زبان عربی نوشته شده. و سومی هم حکایت سلامان و ابصال که البته خود این حکایت رو ابن سینا نیاورده، ولی در کتاب اشارات در اونجا اشاره معناداری به این حکایت میکنه، به این صورت که به خواننده متذکر میشه که اگر میخواهی مرتبه خودت را در عرفان بدانی، بدان که سلامان رمز تو و ابصال رمز مرتبه تو در عرفان هست. و این خب البته خواننده رو و هر محققی رو که در کتاب اشارات تأمل میکنه به فکر وامی داره که ماجرای سلامان و ابصال چیست. و خب همونطور که میدانیم شارحی مثل حقیق توسی، خواجه نصیر الدین توسی، سعی کرده که این حکایت رو بازیابی بکنه و دو تقریر از این حکایت میاره و به رمزگشایی از اونها مبادرت میبرزه و میخواهد نشان بدهد که مقصود ابن سینا از اشاره به این حکایت چیست. به هر حال بحث من درباره این سه حکایت تمثیلی ابن سینا خواهد بود و هدف از بحث من هم در اینجا این هست که برای فهم اندیشه ابن سینا، برای فهم فلسفه حقیقی ابن سینا یا فهم ابن سینا آنگونه که هست، ما نیازمند آن هستیم که توجه جدیتری به این بخش از آثار او مبذول بداریم. اما برای اینکه اهمیت این رساله ها روشن بشه، ناگزیر باید ما تعریفی داشته باشیم از اینکه فلسفه حقیقی ابن سینا چیست و ابن سینا به لحاظ طبقه بندی در میان حکما در چه طبقه قرار میگیره، چه جایگاهی داره. خب طبعاً رساله های تمثیلی ابن سینا برای تقریر و تبیین حکمت مشرقی او بسیار اهمیت دارند و کتابی هم که کوربن با عنوان ابن سینا و تمثیل عرفانی نوشته و در اونجا هدفش بازیابی و بازخوانی حکمت مشرقی ابن سیناست، عمده توجه و اتکای وی بر همین رساله های تمثیلی است. اما باید توجه داشته باشیم که وقتی که بر رساله های تمثیلی ابن سینا و حکمت مشرقی او تأکید می شود، به هیچ وجه هدفی نیست که از قدر فلسفه مشائی ابن سینا کاسته بشه و اهمیت او در مقام یک منطقدان بزرگ، در مقام یک فیلسوف بزرگ و متفکر ارسطویی نادیده گرفته بشه. طبعا ابن سینا هم در عرصه منطق اگر نگوییم بزرگترین منطقدان نیست در سنت ارسطویی، قطعا یکی از بزرگترین منطقدان ها در سنت ارسطویی هستش. نیکولاس رشر که متخصص در منطق ارسطوست، در عبارتی اشاره میکنه به جایگاه ابن سینا در میان شارحان منطق ارسطو و می نویسد که ابن سینا در تاریخ منطق نخستین کسی است که در تحلیل خود از قضایای فصلی و شرطی کمیت و کیفیت این قضایا را به تفصیل شرح داده است. خب اساتیدی که با منطق ارسطویی آشنا هستند میدونن که خب وقتی که در منطق ارسطویی سخن از قیاس‌های اقترانی حملی به میان میاد، بحث چندانی نه ارسطو و نه شارحان او درباره قیاس‌های اقترانی شرطی نکردند. ولی کار بزرگی که ابن سینا در این زمینه انجام داده به این معنا که ابن سینا کوشیده است که منطق استنتاج قیاس‌های اقترانی شرطی، چه شرطی متصله و چه شرطی منفصله، رو تبیین بکنه. در بحث منطق موجهات و در قسمت‌های دیگر، خب ابن سینا میشه گفت هم در تبیین مباحث ارسطو و هم در به اصطلاح توسعه اونها و نوآوری در این زمینه ید طولایی داره، نه فقط در منطق ارسطویی بلکه در فلسفه ارسطویی هم. ابن سینا میشه گفت که بزرگترین فیلسوف ارسطویی در طول تاریخ بوده و فلسفه هم در شرق و هم در غرب به نوعی مدیون ابن سینا هست. در شرق، در جهان اسلام، خب لقب شیخ و رئیس که به ابن سینا دادن، یک وجهش به اعتبار همین در واقع ریاست او بر مشائیان هستش. در غرب هم قدر ابن سینا میشه گفت که برای اهل تخصص به خوبی شناخته شده است. کسی مثل ژیلسون که یکی از نامدارترین محققان در زمینه فلسفه قرون وسطا و خود او یک فیلسوف تومیست، توماسی مشرب هستش، درباره اهمیت ابن سینا و تأثیر او بر الهیات مسیحی می نویسد تأثیر ابن سینا بر نظام‌های فلسفی و الهیاتی قرون وسطا فقط یکی از ابعاد تأثیر فراگیر ارسطو است. در این حال تفسیر خود او از نظریه ارسطو از بسیاری جهات چنان شخصی بود که میتوان آن را منبع یک جریان اعتقادی متمایز دانست. مقدر این بود که ابن سینا به دلیل الهام دینی و گرایش‌های عرفانی خاص خیش برای الهی‌دانان قرون وسطا هم یاوری بزرگ باشد و هم وسوسه‌ای خطرناک. این که میگه که خب به هر حال یاور بزرگی بود به این معنا که وقتی که فیلسوفان و الهی‌دانان قرون وسطا به دنبال یک تقریر عقلانی، فهم عقلانی از مسیحیت بودن، ابن سینا، تفکر ابن سینا بسیار به اونها کمک کرد. در این حال اینکه برای اونها وسوسه خطرناک بود و مخالفت‌های جدی هم در میان مسیحیان با ابن سینا شد، به نظرم به خاطر این هست که نظریه عقول ابن سینا که میشه اون رو به نوعی تقریر فرشته شناسی در سنت اسلامی یا به طور کلی در ادیان ابراهیمی دانست، نظریه فرشته شناسی ابن سینا میتوانست رقیب جدی برای حاکمیت کلیسا باشه. چرا که در فلسفه ابن سینا درسته که سخن از ارتباط آسمان و زمین هست، این که ارتباط بین جهان ما و جهان غیب وجود دارد، اما این ارتباط نه از طریق واسطه های بشری، نهادهای دنیوی مثل کلیسا، بلکه این ارتباط به تعبیر ابن سینا از طریق عقول فعاله که اینها تأثیر دارن در عالم ما، هم به اصطلاح عقول فرشتگانی که به نوعی میشه گفت ملائکه مقرب هستن، مجردات هستن، و هم ملائکه‌ای در مراتب پایین تر که ابن سینا از اونها به نفوس فلکی تعبیر میکنه. خب اینها واسطه های ارتباط میان ما زمینیان و غیب جهان هستند. طبیعی است که برای آیینی به خصوص مثل مسیحیت کاتولیک که چنین شأنی رو، چنین جایگاهی رو به برای کلیسا قائل هست و اون رو مختص کلیسا میدونه، میتوانه سراسنگیز و هولاور باشه. ولی خب مسلم اینه که ابن سینا در تفکر هم شرق و هم در تفکر غرب بسیار تأثیرگذار بوده و این تأثیر تا به اینجا تأثیر ابن سینای منطقدان و تأثیر ابن سینای فیلسوف به عنوان فیلسوف مشائی، فیلسوف ارسطویی است. ولی فکر میکنم که جفاست در حق ابن سینا اگر شخصیت بزرگ او رو به این محدود بکنیم که نهایتاً او یک فیلسوفی است که در قامت فلسفه مشائی همه اندیشه او رو میشه خلاصه کرد. به نظرم راهی که ابن سینا آغاز کرده و اون چیزی که بعد از ابن سینا ما در عرصه تاریخ فلسفه شاهدش هستیم، چیزی است که خود ارسطو تصوری ازش نداشته و میتونم بگم که به اندیشه ارسطو خطور نکرده. ابن سینا خودش در جاهایی به این موضوع اشاره میکنه. میدونید که ابن سینا، خب حالا اشاره خواهم کرد، دوزی بیشتر خواهم داد که کتابی داشته تحت عنوان کتاب الانصاف و این کتاب الانصاف از میان رفته. بخشی از کتاب الانصاف که بخش مقدماتی اون هست تحت عنوان منطق المشرقیین تبیین شده، تألیف شده و منطق المشرقیین بخشهایی ازش باقی مونده. از جمله اونچه که احتمال میدن که بخشی از منطق المشرقیین ابن سینا باشه، مقدمه است که بر خود اون منطق المشرقیین نوشته شده. در اونجا ابن سینا خوب توضیح میده که من اگر به شیوه مشائیان سلوک کردم و بخشی از آثارم رو به شیوه مشائیان نوشتم، این بدین معنا نیست که فلسفه حقیقی من این هست، بلکه من در میان اندیشه های موجود در زمانه خودم با هیچ کدوم رو عاری از نقد نمی دانم، نسبت به همه اونها اشکالاتی دارم، ولی کم اشکال ترین این مکاتب مکتب مشائی است، مکتب پیروان ارسطو هست. و از طرف دیگر چون زمانه من، کسانی که مخاطب من هستن با این نوع اندیشه ها اونس گرفتن و به راحتی نمیتوان شق عصا کرد و حرف های تازه گفت به گونه ای که مردم بتوانن اونها رو درک کنن و بپذیرن، بنابراین برای عموم اهل فن من سعی کردم که از میان این مکاتب متقنترینشون رو انتخاب کنم و آثارم رو در قالب اونها بنویسم. متقنترین اینها و میشه گفت خیر الموجودین در این میان حکمت مشاء بوده و لذاست که تصریح میکنه که من با این دید کتابهای فلسفی خودم را تألیف کردم. عبارتی از خود ابن سینا که در همون مقدمه منطق المشرقیین بوده من خدمت عزیزان قرائت میکنم. می نویسد که اما چون اهل علم بسیار دلداده مشائیان یونانی بودند، شق عصا و مخالفت با جمهور علما را نیک ندانستم، بنابراین در کنار آنها ماندم و جانب مشائیان را گرفتم. زیرا اگر بنابر تعصب ورزی باشد، مشائیان از همه فرق شایسته ترند به اینکه نسبت به آنها تعصب بورزیم. باری در کنار مشائیان ایستادم و در تکمیل آنچه آنان اراده کرده بودند، ولی در فهم یا بیان آن قاصر مانده و درکشان بدان نرسیده بود کوشیدم و از آنچه در آن به خطا رفته بودند چشم پوشیدم و برایش وجهی تراشیدم و محملی ترتیب دادم. حال آنکه خود به حقیقت ماجرا واقف بودم و اگر به مخالفت با آنها خواسته باشم، در مواضعی است که شکیبایی بر آن برایم ممکن نبوده، اما بسیاری از خطاهای آنها را در حجاب تغافل نهادم و از آن جمله مباحثی بود که نمیخواستم نادانان از مخالفت من با مشائیان در آن موارد آگاه شوند، زیرا نزد آنان به قدری مشهور و قطعی بود که در آن هیچ تردیدی روا نمی داشتند. برای آنها از روز روشن‌تر بود و برخی مباحث به قدری دقیق بود که دیده عقول کسانی که در این روزگار به بلای همنشینی با آنها گرفتار آمده‌ام از درک آنها نابیناست. اینان تهی از فهمند، به چوب خشکیده میمانند و ژرف اندیشی را بدعت و مخالفت با مشورات را زلالت میدانند. خب گویی که این سرنوشت همه متفکران در تاریخ ما بوده. عین این عبارات رو از کسی مثل ملا صدرا هم خب شنیده ایم، که به هر حال کسانی هستند که ممکن است دعوی عقلانیت، دعوی اندیشه داشته باشند، ولی همونطور که ابن سینا در اینجا میگه اینها به حنابله شبیهند و فقط حدیث را کتابت میکنند بیان که قدمی در راه فهم آن بردارند. یعنی ممکن است که اینها دعوی فیلسوف بودن داشته باشند، دعوی اندیشمند داشته باشند، اندیشی من بودن داشته باشند، ولی همونطور که حنابله وظیفه خودشون رو صرفاً نقل و بیان حدیث میدانند و هیچ قدمی در راه فهم اونها بر نمیدارند، گویی چنین افراد هم با اندیشه های فیلسوفان اینگونه رفتار میکنند و چیزی بیش از نقل گفته های دیگران انجام نمیدهند و هرگاه هم سخنی مخالف با سخن اون اقوال بشنوند در مقابل اونها میایستند. بنابراین ابن سینا دلیل اینکه سعی کرده است که برخی از آثار خودش رو که به اصطلاح آثار اصلی او هم هستند، یا لااقل بخشی از اون آثار را مطابق با ممشا و مبنای چنین افرادی بنویسد، همین چیزی است که در اینجا بیان میکنه. اگر میافتم در میان آنان فرد بصیری یا رشد یافته‌ای، حقایقی را که دریافتم برایش اثبات میکردم و آنان را از آن برخوردار میساختم. بعد در ادامه اشاره میکنه که گویی در واقع مرحله دیگری تفکر او داره و اون مرحله دوم رو، یا به تعبیر خودش حکم دوم خودش رو، در اثری که حالا مشغول نوشتن مقدمه اون هست باید بیان بکنه. اما شما یاران من، از احوال من از آغاز تا به انجام امرم و در طی مدتی که میان حکم اول و حکم دوم من به طول انجامید آگاهید، و وقتی وضع حال خیش را چنون میابیم، شایسته است به بیشتر از آنچه درباره اش قضاوت و حکم کرده و به درکش نایل آمده ایم، به ویژه در مطالبی که اهداف بزرگ و غایات نهایی اند و دویست بار در آنها تحقیق و تجدید نظر کرده ایم، اعتماد بورزیم. چون وضع بر این منوال و قضیه از این قرار بود، بهتر دانستم که کتابی گرد بیاورم که جامع علم حقیقی باشد، که حاصل استنباط از راه تأمل بسیار و فکر سرشار است و در این حال از جودت حدس یا حدس صائب نیز به دور نیست. این کتاب را تألیف نکردم مگر با این هدف که آن را برای خودمان، یعنی برای کسانی که حکم خود ما را دارند، عیان سازم، و اما برای عموم اهل فلسفه در کتاب و شفا مطالب بسیاری برای آنها و فراتر از نیازشان آوردم و به زودی در لواحق مطالب زیاده بر آن مناسب حالشان خواهم نوشت. خب ابن سینا در این عبارات به نوعی اون راهبرد خودش رو به فلسفه داره توضیح میده و صحبت از دو حکم میکنه، حکم اول و حکم دوم. خب اون چی که گویی تا به این موقع نوشته بیانگر حکم اول او هست و اون چی که میخواد بعد از این بنویسد بیانگر حکم دومه. خب اما با کمال تأسف اون چیزی که میتوانست بیانگر حکم دوم او باشد، میتوانست بیانگر مرحله دیگری از اندیشه او باشد، خب این رو البته طبق اون چیزی که به دست ما رسیده ابن سینا این کار رو هم انجام داد و این در قالب کتابی بود تحت عنوان کتاب الانصاف، که کتاب الانصاف او مشتمل بر 20,000 مقاله در 20 جلد بوده است، اینطور که روایت کردن، که اعتقادش یعنی ادعای ابن سینا این بوده که من در این کتاب مشکلات آثار فیلسوفان رو، فیلسوفان مختلف رو به عیار فلسفه خودم سنجیدم و این فلسفه که فلسفه خود ابن سینا بوده چیزی است که ازش به حکمت مشرقی تعبیر میکنه، که حالا بعضی البته با خوانش دیگری دارن و میگن حکمت المشرقیه، ولی به نظرم که میخوان بیشتر اون مفهوم مورد نظر ابن سینا رو برسونن، ولی اگر توجه داشته باشیم که مشرق هم میتواند معنای جغرافیایی و معنای حقیقی که ما ازش مراد میکنیم داشته باشه و هم میتواند به معنای رمزی و تمثیلی گرفته بشه، که در این معنای تمثیلی منظور از مشرق نه مشرق جهان بلکه مشرق جان هست و این مشرق مشرق وجود هست، مشرق هستی هست، اگر به این معنا بگیریم به نظرم خوانش اون با لفظ مشرقی هم هیچ اشکالی نداره و مشرق ابن سینا همونطور که در نزد سهروردی دیده میشه معنای رمزی داره. به هر حال اون چرا که در کتاب الانصاف ابن سینا تألیف کرده بود و این ترجمان و تعبیر حکمت مشرقی او میتوانست باشد، در اثر حمله سلطان مسعود غزنوی به اصفهان که در اون خانه ابن سینا نیز به یغما رفت نابود شد، از میان رفت و فقط از اون بخش‌های باقی ماند، که جالبه این بخش‌هایی هم که باقی مونده مخصوصا قسمتی که تعلیقات ابن سینا بر اصولوجیای منسوب به ارسطوست، این باقی مونده، بخشی از شرح کتاب اللام ما بعد و طبیعه ارسطو، تعلیقات بر کتاب نفس ارسطو و همچنین دفترهایی که به نام دفترهای حکمت مشرقیین به اصطلاح شناخته می شوند و من عباراتی رو از مقدمه اونها خواندم. اینجا فقط راجع به تعلیقاتش بر اصولوجیای ارسطو یک اشاره بکنم، که به نظرم این که اصولوجیا مورد توجه ابن سینا قرار گرفته و شرحی که بر این اثر نوشته هر دوشون مهم هست. یکی این که خود اصولوجیا رو نمیتوان یک متن ارسطویی دانست و همونطور که میدانیم خب به هر حال اصولوجیا ترجمه عربی آزادی از تاسوعات افلوتینه و میان افلوتین و ارسطو فاصله خیلی زیادی داره. افلوتین فاصله خیلی زیادی وجود داره. افلوتین یک متفکر به اصطلاح افلاطونی است، نگرش او نگرش نو افلاطونی است و در مقابل اندیشه ارسطو قرار میگیره، ولی به خاطر ضعف مطالعات تاریخ فلسفه خب در عالم اسلام گمان میشد که این کتاب نوشته ارسطو هست و البته به این هم توجه داشتن که این با آثار دیگر ارسطو همخوانی ندارد و بنابراین تلاش هایی هم شده که به نوعی مثلا مثل الجمع بین رأی الحکیمین که نوشتن و خواستن بین این دو جمع بکنن. اما جالبه که این کتاب رو حالا به هر عنوانی به هر نامی که میشناختن بسیار در میان فیلسوفان ما تأثیرگذار بوده، از هم ابن سینا بگیریم تا به فیلسوفان بعدی میرسیم. گویی که اصولوجیای افلوتین یا اصولوجیای منسوب به ارسطو کتاب بالینی فیلسوفان ما بوده و تأثیر اون رو در اندیشه شخصیت‌های مختلفی مثل سهروردی، مثل میرداماد و ملا صدرا و دیگران می‌بینیم. حالا ابن سینا هم اتفاقا همین توجهش به اصولوجیای افلوتین و آوردن این بحث در ضمن کتاب الانصافش کاملا گویای اون نگرش اشراقی و مشرقی در اندیشه ابن سینا است. ولی به هر حال واقعیت اینه که اون منبع اصلی ابن سینا امروز در اختیار ما نیست و این کار اظهار نظر درباره فلسفه او رو برای ما دشوار میکنه. ولی به نظرم میاد که این گونه هم نیست که ما در این خصوص دستمان به کلی تهی باشه و چیزی برای حکم کردن و داوری در این خصوص و مهمتر از همه بازیابی اندیشه ابن سینا در اختیار نداشته باشه. تصورم اینه که کتاب الانصاف ابن سینا علل قاعده ساختاری شبیه حکمت الاشراق سهروردی داشته. حکمت الاشراق سهروردی خب همونطور که میدونید میشه گفت که سه بحث اصلی در اون جریان داره. یکی مباحث منطقی است که به صورت مباحث مقدماتی مطرح میشون. بخش دیگر اون در واقع حکومت ها داوری هایی است که درباره فلسفه مشائیان داره و نگاه انتقادی خودش رو نسبت به مشائیان بیان میکنه و هم نشون میدهد که چگونه در فلسفه مشائی چیره دست است، مقاصد فلسفه مشائی رو به خوبی میفهمد، این فلسفه رو فرا گرفته، در این حال نقد هایی که به پاره از اصول مبنایی مشائیان داشته رو در اونجا بیان میکنه و به نوعی میشه گفت که نوآوری های خودش رو که در سیاق فلسفه مشا قرار میگیرن در اونجا بیان کرده. در اون دو قسمت هم نوآوری های منطقی خودش رو بیان میکنه و هم نوآوری های فلسفی به معنای مشائی کلمه رو. و البته بحث سوم و مطلب سوم که به تفصیل در حکمت الاشراق بیان شده خوب همون اندیشه های خاص سهروردی و نوآورانه است که تحت عنوان حکمت نوری یا حکمت اشراقی مطرح میکنه. به نظرم کتاب الانصاف هم چنین وضعیتی داشته، یعنی با بحث های منطقی شروع میشده و طبعا یک بسمش یک بخشش همین شیوه سهروردی بوده و به نظرم لفظ انصاف و لفظ حکومت که سهروردی به کار میبره و انصاف که ابن سینا به کار میبره اینها اتفاقی در اونها مطرح نشده. خب هر دوی این واژه ها حکایت از نوعی حکمیت، نوعی داوری منصفانه و قضاوت علمی درباره اندیشه ها داره که خب البته این حکایت از وجه انتقادی هر دوی اونها نسبت به فلسفه های موجود در زمانشون میکنه که اون فلسفه هم عمدتاً همون فلسفه های مشائی و ارسطویی هستن. اما حالا ما برای اینکه بتوانیم درباره حکمت مشرقی ابن سینا اظهار نظر بکنیم، به نظرم باید متن‌های موجود او رو در نظر بگیریم و به همین دلیل هم هست که تمثیل‌های عرفانی ابن سینا جایگاه خاصی خواهند داشت و فکر می‌کنم که مقایسه ابن سینا با سهروردی به این معنا که سهروردی به نوعی تکرار ابن سینا هست، تکرار الگوی ابن سینا هست، این به ما خیلی میتونه کمک بکنه. به هر حال باید ببینیم که با آثار موجود ابن سینا چگونه باید برخورد کرد. خب پس اگر بپذیریم که بخشی از نوشته های ابن سینا از میان رفته، سوالی که مطرح میشه اینه که چه نسبتی بین نوشته های موجود ابن سینا و نوشته های مفقود او وجود داره. فکر میکنم که سه فرضیه، سه احتمال میشه مطرح کرد. احتمال اول یا فرضیه اول اینه که قائل به گسست بشیم، بگیم که خب بین این دو هیچ نسبتی وجود نداشته. اگر بین این دو هیچ نسبتی وجود نداشته و ما بر اساس آثار موجود ابن سینا هیچ سرنخی برای فهم آثار مفقود او نداریم، به هر حال در اینجا فقط اگر هم سخنی گفته بشه در حد ادعاست و هیچ مستند و مبنایی نخواهد. اما حالت دیگر، فرضیه دیگر این هست که بگوییم نه، نوعی اتصال میان اینها وجود داشت. ولی وقتی که میگیم نوعی اتصال میان اینها وجود داشته، این اتصال رو میشه به دو معنا فهمید. یک معناش این هست که خب کسی بگه که اون چرا هم که ابن سینا در کتاب الانصاف نوشته چیزی متفاوت با آثار موجودش نبوده، ادامه همین مباحث بوده و آثار موجود او خب در قالب فلسفه مشرایی قابل فهم هستند، بنابراین چیزی هم که در کتاب الانصاف نوشته و حتی عنوان حکمت مشرقی هم بر او نهاده، این صرفا یک نامگذاری بوده و مشرق هم شاید ابن سینا مثلا میخواسته در مقابل حکمتی که در مغرب جغرافیایی یا مثلا در مغرب جهان اسلام برخی گفتن که در بغداد، میخواسته فلسفه خودش رو در مقابل فلسفه فیلسوفان بغداد مطرح بکنه، به هر حال ابن سینای خراسانی بر حکمت خودش عنوان حکمت مشرقی نهاده ولی چیز متفاوتی در اونجا بیان نکرده. بنابراین اگر این آثار از دست رفتن، البته ممکنه ابن سینا تقریر بهتری از مطالبش میکرد، نکات دیگری رو در همین راستا بیان میکرد، ولی به طور کلی چیز متفاوت و به اصطلاح دوران سازی در اونجا بیان نشد. یک حالت این است. ولی حالت دیگر که اتصال رو بپذیریم ولی معتقد باشیم که نه، اون چی که در اونجا بیان شده فلسفی از گونه متفاوت هست و یک نوع حکمت خاص ایرانی رو ابن سینا در اونجا مطرح میکنه و این با حکمت یونانی متفاوته. یعنی کاری که ابن سینا خواست بکنه در اونجا یا در اونجا کرده ولی به دست ما نرسیده، این همون کاریست که سهروردی انجام داده به لحاظ قایت، ولی البته ممکنه شکل کار ابن سینا با سهروردی متفاوت بوده، ولی اون هم قایتش یک نوع حکمت ایرانی و حکمتی متفاوت با حکمت یونانی بوده. خب اینجا با آثار موجود ابن سینا ما اگر اون این فرضیه سوم رو بپذیریم و بگیم که پس بین اون و آثار موجود ابن سینا یک ارتباط و اتصال برقرار هست، خب باید طبق این فرضیه سوم آثار موجود ابن سینا رو به گونه دیگری خواند. و به نظرم آثار موجود ابن سینا هم آثاری که خیلی مشهور هستند و خونده میشن مثل متن‌های شفا و اشارات و نجات و تعلیقات و هم رساله‌هایی که کمتر به اونها توجه شده، در همه اینها میتوان قرینه‌های جدی، سرنخ‌های جدی پیدا کرد از اینکه ابن سینا در کتاب الانصاف چی میخواسته بگه و اون حکمت متفاوت و متمایز ابن سینا رو بر اساس این متون تشخیص. به طور کلی میشه گفت که آثاری که ما از ابن سینا در اختیار داریم، خب حالا در یک تقسیم بندی خیلی اجمالی میتونیم بگیم آثار فلسفی و آثار غیر فلسفی یا آثار تمثیلی. خب اینجا باید یک نکته رو، یک سوء فهم رو من راجبش قدری توضیح بدم که به طور کلی در مورد هر فیلسوفی غیر از ابن سینا هم هر کس دیگری باشد، ما نمیتوانیم درباره آثار او پیش‌داوری بکنیم که برخی از آثار او رو مهمتر از آثارش بدانیم، به خصوص وقتی که ما میخواهیم اندیشه خاص یک فیلسوف رو به دست بیاریم، میخواهیم بفهمیم که این فیلسوف چه کار، چگونه فکر میکرده، جهان رو چگونه میدیده و تصور خود او از واقعیت ها چه بوده است. میشه گفت که هیچ وجهی از کار او رو نمیشود نادیده گرفت و هیچ چیزی رو، هیچ وجهی رو هم نمیشه گفت که این اصلی است و دیگری فرعی است، این اهمیت بیشتری از دیگری داره. البته ممکن است که بعد از بحث و بررسی ما بتوانیم معلوم بکنیم آثار اصیل رو از غیر آثار اصیل یک فیلسوف رو از غیر اصیلش، آثار اصلی او رو از آثار فرعیش متمایز بکنیم. ولی اگر بدون بررسی دقیق و جدی چنین سخنی بگیم، مثلا صرفا بر اساس ظواهر حکم کنیم، یعنی کسی بگه که خب طبیعیه که مثلا کتاب شفا خیلی مهمتر از رساله حی ابن یقظان هست، بنابراین شما اگر میخواهید بدانید که ابن سینا کی بوده و چی میگفته، کتاب شفا رو بخونید و کتاب حی ابن یقظان اهمیتی نداره. به خصوص یک بحث در این تفاوت در ظاهر خود حجم کتاب ها هست، خود دشواری متناشون هست، عمق مطالبشون و مطلع و موضوع دیگر این که خب آثار تمثیلی ابن سینا معمولا سبکشون هم سبک فلسفی متعارف نیست، یعنی در اونجا اینجوری نیست که اگر مدعایی مطرح میشه برهانی برای اون اقامه بکنه، در مقابل اون اشکالات ازش دفاع بکنه و به هر حال شیوهشون متفاوته. خب همین که شیوه اون آثار متفاوت هست با آثار فلسفی و میشه گفت که وجه ادبی اونها غلبه داره، بن این باعث میشه که خب ما بر طبق همین ظواهر بگیم که پس اگر ما میخواییم به ابن سینا رو بشناسیم، باید ابن سینا رو بر مبنای متنهای فلسفی محض او بشناسیم. این به نظرم حالا مخصوصا با توجه به توضیحاتی که عرض خواهم کرد یک نوع مصادره، مغالطه مصادره به مطلوبه. و پس از بررسی، پس از خوانش دقیق این آثار و به نظرم اون هم آثار تمثیلی که خب رمز اندیشانه نوشته شده اند، یک سمبولیسم خاصی داره و خود اون نیازمند صرف وقت بسیاری هست برای فهمیدنشون و نیازمند به روش‌های هرمنوتیکی هم هست این فهم. ما تا این کار رو انجام ندادیم نمیتوانیم هیچ سطری از نوشته های ابن سینا رو برای درک مقاصد فلسفی او نادیده بگیریم. جالب اینه که ما وقتی به متون فلسفه اسلامی مراجعه میکنیم میبینیم که فیلسوفان بعد از ابن سینا اونها چنین تصوری نداشتن از رساله های تمثیلی او، و برای کسی مثل سهروردی یا ملا صدرا این رساله ها آثار جدی ابن سینا به شمار می آمدن و اونها رو معرف اندیشه او می دانستن. من برای اینکه اینجا صرفا ادعا نکرده باشم دو عبارت رو خدمت دوستان قرائت می کنم، یکی عبارتی از سهروردی است و دیگر عبارتی از ملا صدرا. سهروردی در مقدمه قصه قربت غربی می نویسد که اما چون حی ابن یقظان را خواندم، هرچند شامل سخنان روحانی شگفت و اشارتهای عمیق شگرف است، آن را آری یافتم از تلویحاتی که اشاره کند به طور اعظم، یعنی تامه کبرا، هنگامه بزرگ که در نامه‌های حکیمان مکنون و هم در داستان سلامان و ابسال که گوینده حی ابن یقظان آن را پرداخته پوشیده آمده است، رازی است که مقامات پیروان تصوف و صاحبان مکاشفه بر آن استوار است و در رساله حی ابن یقظان نیز اشارتی بدان نیست، جز در پایان کتاب آنجا که آمده بود که یکی از مردمان به نزدیک وی شود تا پایان گفتار. پس بران شدم که اندکی از آن به شیوه داستانی به نام قصه قربت غربی برای دوستان بپردازم. خب میدونیم که یکی از بخش‌های اصلی کار سهروردی رساله‌های تمثیلی زیبایی است که او به زبان فارسی نوشته است، و در قصه قربت غربی که البته این یکی از اون رساله‌ها به زبان عربی است و این چیزی که من خوندم ترجمه قدیمی این رساله هست، این عبارتی که خوندم، در اونجا سهروردی به نوعی به دین خودش به ابن سینا اشاره می کند و خواهد بگه که قبل از اینکه من به این شیوه نوشتن تمثیلی روی بیاورم ابن سینا این کار رو کرده، و در این حال البته فاصله انتقادی خودش رو نسبت به ابن سینا هم حفظ می کنه و کار ابن سینا رو ناتمام می دونه. ولی این حالا البته مورد بحث ما نیست، مهم اینه که این آثار برای کسی فیلسوفی مثل سهروردی این همه مهم و به اصطلاح قابل توجه هستند که به نوعی عزیمتگاه بحث خودش رو همین رساله سهروردی، رساله ابن سینا قرار میده. عبارت دیگری که باز هم جالبه عبارتی است که از ملا صدرا در جلد هشتم اسفار نقل میکنم. خب اونجا ملا صدرا بحثی داره درباره قدم نفس و هبوط آن، و در اونجا به نوعی نقد میکنه دیدگاه فیلسوفانی رو که معتقد به حدوث نفس هستن، ازلیت نفس، قدم نفس رو نمیپذیرند و بنابراین عقیدهی به حبوط نفس ندارن، به این معنا که معتقد نیستن نفس از عالم دیگری حبوط کرده و در ابدان ما به محبوس شده، همین نظریهی که افلاطون در کتاب فایدون مطرح میکنه و معروف است به نظریه قدم نفس. در اونجا ملا صدرا خب البته بحث پیچیده‌ای داره به این معنا که در این حالی که به حدوث جسمانی نفس قائل هست، سعی میکند که حدوث جسم، نظریه حدوث جسمانی رو با نظریه افلاطونی قدم نفس جمع بکن و از فیلسوفانی که معتقد به قدم نفس نیستن حبوط رو منکر میشن، از جمله هم ابن سینا و هم سهروردی لااقل در آثار فلسفی محضشون چنین دیدگاهی دارن. اینجا ملا صدرا بر اساس نوشته های تمثیلی خود ابن سینا استدلال میکنه و اینها رو یکی از دلایل و شواهد اعتقاد به قدم نفس در نوشته های فیلسوفان میدونه. در اونجا می نویسد که و فی اقوال الحکماء الاقدمیین اشارات لطیفه و رموز شریفه الى حبوط نفس من ذلک العالم، که خب در سخنان حکمای پیشینیان اشارات لطیف و رموز شریفی درباره حبوط نفس از اون عالم وجود داره. یه نکته اینجا ممکنه سوء فهمی برای دوستان ایجاد بشه، اینکه بله ابن سینا در آثار فلسفی مثلا کتاب شفا معتقد به حدوث نفس هست، ولی برای کسی مثل ملا صدرا اتفاقا این ایجاد سوال میکنه که چطور ممکنه کسی مثل ابن سینا که معتقد به حدوث نفس هست در رساله های تمثیلی خودش نظریه قدم نفس رو مبنا قرار داده باشه. بنابراین فرق بین این دو نمیدونه، نمیگه که خب در اونجا مثلا در رساله های تمثیلی اینها آثار فلسفی جدی نیستن، بلکه اینا رو هم آثار جدی ابن سینا میدونه و به نوعی خب یک تناقضی بین این دو بخش اندیشه ابن سینا تشخیص میده. و وقت اینجا وقتی که اشاره میکنه به حکمای پیشین و اشاراتشون به حبوط نفس، وقت میگه از جمله اینها این اشارات یکی قصه سلامان و ابسال هست که و همچنین حکایت حی ابن یقظان، که اینها دوتا حکایتی هستن که ابن سینا آورده و البته میگه که ولی شیخ الرئیس قصیدتون به سؤال عن علت حبوط نفس، که منظور از این قصیده شیخ الرئیس قصیده معروف او تحت عنوان قصیده عینیه هست که هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء و ذات تعزز و تمنوی، قصیده است که با این مطلع آغاز میشه و یکی از اصطلاح نوشته های دشوار یا سروده های دشوار ابن سینا هم هست که اتفاقا این قضیه یکی از نوشته های اصلی ابن سینا هست که در اون میتوان باز هم حکمت مشرقی ابن سینا رو تشخیص داد، چون در حقیقت اعتقاد به قدم نفس، ازلیت نفس و اینکه انسان یک زندگی پیش از زندگی در این جهان داشته و تعلق داره به عالم دیگری در این عالم قریب هست، به تعبیر سهروردی در اینجا ماجرای زندگی ما، قصه ما، قصه غربت غربی است. خب دقیقاً این قصه غربت غربی بنیاد فلسفی اون نظریه قدم نفس و حبوط نفس هست که هم در قصیده عینیه ابن سینا و هم در تمثیل‌های عرفانیش همینطورم که ملا صدرا اشاره میکند خب آمده و مبنای بحث او هم هست. به هر حال اگر ما صرف نظر از اظهاراتی که فیلسوفان بعد از ابن سینا در این خصوص داشتند، خود ما هم مراجعه بکنیم، با این دید میتوانیم میان مجموع آثار ابن سینا یک پیوند مستحکمی تشخیص بدیم و فکر میکنم به طور کلی اون چرا که درباره سهروردی شاهد هستیم، چون در سهروردی همه آثار او موجود هست. سهروردی برخلاف ابن سینا در آثارش حلقه مفقوده‌ای وجود نداره، اما در ابن سینا برها این حلقه مفقوده وجود داره و کتاب الانصاف در دست ما نیست تا بتوانیم درباره او داوری بکنیم، ولی فکر میکنم که میتوان چیزی شبیه حکمت اشراقی سهروردی رو در ابن سینا نیز تشخیص داد. البته این بدین معنا نیست که سهروردی تکرار ابن سیناست، چون یک وجه فردانی در حکمت مشرقی وجود داره و میشه گفت که وقتی که در سهروردی این حکمت مشرقی شکل میگیره، تفرد سهروردی، تشخص سهروردی در او کاملا نمایان است و طبعا در ابن سینا هم همینطور بوده، ولی قالب کلیش و ساختار واحدی رو میشه در اونها تشخیص داد. بنابراین اینجا اگر من بخوام این بحثم رو جمع جور بکنم، میتوانم بگویم که آثار ابن سینا و سهروردی، کل این آثار رو میشه در قالب سه مفهوم سامان داد و میدونید که ما در حکمت خودمون، در عرفانمون، وقتی سخن از علم به میان میاد، علم رو مترادف با یقین میگیرن و یقین هم به معنای باور قطعی به وجود واقعی اشیا در عالم خارج، یا به تعبیری میشه گفت که باور صادق موجه مطابق با واقع. اما این باور صادق موجه مطابق با واقع خود این درجاتی داره، مراتبی داره، تا جایی که خب ما با سه مفهوم متمایز علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین آشنا هستیم. علم الیقین در واقع اون جاییست که غایبانه برای ما یقین به وجود چیزی ایجاد می شود، یعنی ما بر اساس دلایل و براهین قاطعی که داریم وجود چیزی رو می پذیریم، ولو اینکه اون رو مشاهده نکرده باشیم، اون رو به بیان ندیده باشیم. عنوان مثال، فیلسوفان وقتی که وجود خداوند رو اثبات میکنن از طریق براهین قاطعی مثل برهان صدیقین، این خب علم الیقین هست، ولی زاست که در مقام تشبیه گفته میشود مثل این هست که برای ما علم به وجود آتش حاصل بشود، ولو اینکه ما خودمون آتش رو ندیده باشیم. اما گواهی های قطعی، شواهد قطعی داشته باشیم بر این که در جای آتش موجود است. ولی وقتی که ما مشاهده می کنیم آتش رو و با رأی العین می بینیم، این عین الیقین هست. اما این یقین ما می تواند حتی عمیق‌تر از این هم بشود، می تواند خیلی به اصطلاح معلوم میتواند برای ما حضوری تر، ملموس تر و عینی تر از این هم باشه، و اون جاییست که ما با معلوم متحد میشویم. ولی زاست این رو گفتند که حق الیقین و این بسان بودن در آتش و حس کردن گرما و حرارت آن، به تعبیری سوختن در آتش است. اون چرا که آثار در آثار حکیمان ما، یعنی در سهروردی و ابن سینا دنبال شده، به نظرم میشه در قالب این سه مفهوم فهمید، جایی که به شیوه استدلال بحثی و عقلی پیش می روند و آثارشون رو در قالب براهین فلسفی اونگونه که نزد مشائیان مشهور هست می نگارند و از اونها دفاع می کنند، این رو باید از نوع علم الیقین دانست. در اون عبارتی که از ابن سینا خوندم گفت که خب مواجهه من با فلسفه مشائیان این بوده که خطاهای اونها رو تصحیح کردم، مطالب صحیحی رو که در اونها یافتم اونها رو بیان کردم، ولو اینکه همه حقیقت نبودن ولی اون مقداری رو که در اونها حقیقت دانستم در آثارم بیان کردم. ولی در این رو میشه گفت که هم سهروردی و هم ابن سینا وقتی که به شیوه مشائی محض، به شیوه استدلالی محض بحث کردن، این رو میتوان از نوع علم یقین دانست. ولی در کسی مثل سهروردی اثر یا آثاری که میتوانند نماینده اون مرحله علم عین الیقین برای او باشن، در سهروردی خوب حکمت الاشراق هست. اونجاییست که سهروردی معتقد است این حکمتی رو که بیان میکنه چیزیست که در مکاشفات خودش، در اشراقاتی که برای او وجود داشته یافته است. به عنوان مثال وقتی که درباره مسئله علم و حقیقت علم سوال براش مطرح میشه، میگه که من به این بسیار اندیشیدم تا اینکه در مکاشفه حقیقت مسئله برای من روشن شد و اونجا اتفاقا از مکاشفه معلم اول سخن میگه. فوقعت لیلتا من اللیالی خلصتا فی شبه نوم و اذا انا بلذت قاشیه و برقت لامعه و نور شعشعانی مع تمثل شبه انسانی فاذا هو قیاس النفوس و امام الحکمه المعلم الاول. و البته این به این معنا نیست که در این مکاشفات برای او صرفا مدعیات آشکار شده باشد، بلکه براهین اون مدعیات آشکار شده است. یعنی اون چرا که در مکاشفه یافتن خود برهان هست. و این بدین معناست که اگر فیلسوفانی مثل سهروردی دعوی مشاهده، مکاشفه و اشراق میکنن، منظور این نیست که خب از استدلال فاصله گرفتن، از برهان فاصله گرفتن، ولی برهانهایی که در اونجا بیان میشه خود این برهان نوعی مشاهده و معاینه است. ولی ساز که ما هم که خاطب اونها قرار میگیریم میتوانیم این برهان رو دنبال بکنیم و البته موافق باشیم با اون برهان یا مخالف. به هر حال این مرتبه عین الیقین در کسی مثل سهروردی در حکمت الاشراق متجلی شده. ولی فکر میکنم که اون ساحت عین الیقین در ابن سینا همون وچه مفقود ابن سیناست، همون کتاب الانصاف ابن سینا بوده که این در اختیار ما نیست. اما اون مرتبه سوم که حق الیقین هست و به نظرم اوج دانایی این فیلسوفان هست، اوج حکمت این فیلسوفان هست، همونیست که در رساله های تمثیلی اونها بیان شده. چرا که در رساله های تمثیلی اینها شخصی ترین اندیشه های خودشون رو بیان میکنن. اگر توجه داشته باشیم در تعریف حکمت گفته میشه که حکمت هو سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. حکمت به این معناست که آدمی تبدیل به یک عالم عقلی بشه، همانند عالم عینی. به تعبیر دیگر حکمت بدین معناست که جهان در جان فیلسوف محقق بشه، خود فیلسوف تبدیل بشه به یک جهان. هر آن کس دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. بنابراین اگر حکیم متحقق به حکمت شد، حکمت برای حکیم به شیوه حق الیقین حاصل شد، اون موقع این حکمت از درون او می جوشد. و وقتی که حکمت از درون حکیم جوشید، این حکمت حکایت اوست. در اونجا حکیم خودش رو حکایت میکنه. سهروردی میگفت که فانا فی هذه القصه، من در این داستان بودم. خب اگر این گونه شد که حکمت از حکیم جوشید، حکمت تبدیل به حکایت حکیم شد، این همان چیزی است که در قالب رساله های تمثیلی منعکس میشه. و جالب اینه که این بخش سوم که معرف همون حق الیقین فیلسوف است، هم در سهروردی وجود داره و هم در ابن سینا. ما رساله های تمثیلی ابن سینا رو داریم، رساله های تمثیلی سهروردی رو هم داریم. بنابراین میشه گفت که در اون چیزی که میتواند بیانگر حکمت مشرقی ابن سینا در کلیتش باشد، این گونه نیست که به تمامی مفقود شده باشه، بخشی از این حکمت مفقوده. و ما اگر بخواهیم این حکمت رو بازیابی بکنیم، میشه گفت که امکانات لازم رو در اختیار داریم. یکی نمونه سهروردی است، و یا حتی حکیمانی که بعد از سهروردی هستند که اینها رو ما در اختیار داریم، میتوانیم آثار اونها رو به دقت بازخوانی بکنیم. و دیگر آثار موجود ابن سینا که اگر بخواهیم اینها رو قطعات مختلفی از اون پازل حکمت مشرقی ابن سینا در نظر بگیریم، این گونه نیست که تمامی این قطعات مفقود باشند، بخشی از اینها مفقود. و البته با کمک قطعات موجود و عرض کردم با کمک تجربه حکیمانی مثل سهروردی و اونچه که از اینها بر جای مانده است، میتوان کلیت حکمت مشرقی ابن سینا رو کشف و درک کرد. و البته از دستاوردهای سازندهی که هم در طول تاریخ داشته و هم امروز میتواند داشته باشد برخوردار شد. من باز هم قدردانی میکنم از عزیزانی که این فرصت رو فراهم آوردن، و همچنین سپاسگزار حسن توجه عزیزان هستم. خدا نگهدار شما.